بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. این جلسه نورانی با شکوه و با عظمت به بزرگ داشت و نکوداشت و یاد سید کریم عبدالعظیم حسنی فرزند امام مجتبا علیه آلاف و تحییت و سنا تشکیل شده است. ما توفیق داریم، شاید سومین سالی است که من سخنران این جلسه هستم که به بزرگ داشت این شخصیت تشکیل میشه. بنده هیچگاه تعبیر تولد به کار نبردم چون تاریخ تولد ایشان معلوم نیست، قطعی نیست، ولی خب یک روزی رو به ایشون اختصاص دادن. این خوب ذوق سلیقه است، بالاخره به عنوان نکوداشت و بزرگداشت این شخصیت بزرگوار، گرچه دقیقاً تاریخ تولدشون معلوم نیست، اما یه روزی رو اختصاص دادن به این شخصیتی که مورد تأیید، مدح و در واقع مورد برخورد بسیار خوب با ائمه اطهار علیهم السلام، با او برخورد بسیار قوی و خوبی داشتن این شخصیت بزرگوار. من سالهای گذشته راجع به ایشون صحبت کردم، ولایت پذیری ایشون، هجرت ایشون، خصوصیات ایشون. امشب دو تا محور رو تو زندگیشون میخوام عرض کنم، بعدم یه حدیثی بخوانم تبرکن و تیمنن. برادران عزیز، خواهران گرام، این جلسات یه بهانه است برای اینکه ما یه درسی بگیریم، یک تغییری در خودمون ایجاد کنیم، در واقع یه موعظه‌ای استفاده کنیم. آقایان عزیز، خواهران گرامی، اون دو تا ویژگی که من در این سید بزرگوار، در این شخصیت جلیل القدر میخوام عرض کنم، یک فرصت یابی است. حالا توضیح میدم یعنی چی. ببینید، یکی از خصوصیات مؤمن تو زندگیش اینه فرصت یاب باشه، یعنی از وقتا خوب استفاده کنه، نذاره فرصتهاش بسوزه، جوانیش، عمرش هدر بره. بعضیا تو زندگی فرصت سوزن، یعنی یه مرتبه به خودشون میان وای عمرمون از دست رفت، نه چیزی حفظ کردیم، نه قرآن خوندیم مثلا، نه قرآن یاد گرفتیم، نه پای موعظه رفتیم، نه عبادت خوبی انجام دادیم. فرصتها رو می سوزونن. قرآن کریم در سوره زمر می فرماید یکی از چیزایی که مردم روز قیامت بهش حسرت می خورن همینه. می فرماید روز قیامت عده‌ای وقتی وارد صحرای محشر میشن میگن یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله، وای وای حسرت بر کوتاهی هایی که کردیم، فرصت ها رو از دست دادیم، از وقت استفاده نکردیم. این آیه سوره زمر، نگاه کنید، یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله، چقدر کوتاهی کردیم در وقتها، جوانیمون رو، سلامتمون رو، چون اینا نمیمونه که، جوانی نمیمونه، سلامت نمیمونه، غنا نمیمونه، پول داشتیم انفاق نکردیم، توان داشتیم استفاده نکردیم. خب همیشه خدا رحمت کنه آیت الله عظمای مرعشی نجفی، من یه وقتی خدمت ایشون بودم، میفرمود من در جوانی 3 ماه روزه میگرفتم، شعبان، ماه رجب، شعبان و رمضان، الان 1 روز ماه رمضان نمیتونم روزه بگیرم، حسرت میخورم که چرا ماه رمضان یک روز چه نمیتونم روزه بگیرم. اینا که نمیمونه انسان. همیشه جنگ و جبهه نیست، همیشه انقلاب، همیشه شرایط دینی، همیشه فرصتهای طلایی نیست. آیان عزیز، یکی از خصوصیات این شخصیت بزرگ سید الکریم این بود که فرصت یاب بود. یعنی چی؟ یعنی به اشکال مختلف از وقتش استفاده میکرد. من دو سه تا نمونه از بقیه براتون بگم تا برسم به ایشون. جابر ابن یزید جوفی 18 سال پیش امام صادق علیه السلام درس خوند. و 18 سال خیلیه، کسی 18 سال پیش امام چند هزار حدیث یادداشت کرده بود، چقدر حدیث حفظ بود. بالاخره تصمیم گرفت بره شهر خودش، بره کوفه، ساکشو به قول ما بست و اومد خدمت امام صادق خداحافظی کنه. گفت یبن رسول الله، آقا جون من دارم میرم، اذنی میشه منو یه موعظه‌ای بکنید، یه حدیثی بخونید من استفاده کنم؟ آقا فرمودن یا جابر ابعد ثمانیت عشر، تو 18 سال داری از ما حدیث مینویسی، دفترات پره، کتابات پره، بعد 18 سال بازم میگی به اصطلاح منو موعظه کنید؟ عرض کرد آقا جون شما دریایید، دریا که با یه لیتر و دو لیتر و 20 تا و 50 تا و 100 تا بشکه خالی نمیشه، همین لحظه آخرم من یه چیزی یاد بگیرم خوبه. اینو میگن فرصت یابی. فرصت ابازر میگه رفتم تو مسجد، دیدم رسول خدا نشسته، امیر المومنین هم کنارش، تا دیدم این دو بزرگوار هستن نشستم، سلام کردم، یا رسول الله اذنی، آقا جون میشه منو یه نصیحتی بکنی؟ آقا شروع کرد براش صحبت کردن، اون روایت معروفی که به ابازر هست. اسبق ابن نباته، اینا دارم مثال میزنم برای فرصت یابی تا برسم به این سید بزرگوار. اسبق ابن نباته اومد خدمت امیر المومنین روز بیستم ماه رمضان. انقدر آقا حالش بد بود که گاهی از هوش میرفت، به هوش میامد، رنگ زرد، حال نامساعد، تو بستر افتاده. اومد خدمت آقا، آخرین لحظات امیر المومنین عرض کرد آقا جون میشه برا من یه حدیثی بخوانید، یه مطلبی بفرمایید من استفاده کنم؟ راحت عالمو از دست ندید، راحت فرصتها رو از دست ندید، خیلی مهمه جوانای عزیز، خواهرای عزیز، برادرای عزیز. فرصت یابی یعنی از وقت عالم استفاده کردن، از فرصت زیارت استفاده کردن. یه وقتی من مکه بودم، یه سالی شاید 7-8 سال پیش یادمه، یک آقایی بود از این بازاری ها، ایشون رفقا اومده بودن، رفته بودن مثلا از خیابونای دور مکه یه جنسی خریده بودن، حالا مثلا فرض کنید 5 کیلومتر اونورتر تو بازارهای دور مکه آمده بودن. به ایشون میگو ایشون از اطراف حرم خریده بود، یه خود گرانتر خریده بود. بهش میگفتن حاجی تو که خودت بازاری هستی، ما رفتیم از اونجا خریدیم مثلا 100 درهم، تو از اطراف حرم خریدی 150 درهم، گران خریدی. میگو من خودم حالیمه، من خودم تاجرم، دو رکعت نماز توی مسجد الحرام 100,000 برابره، شما تا اونجا رفتید برگشتید چقدر فرصت نماز، نگاه به کعبه، طواف، منم خودم عالیمه، 50 درهم گرانتر خریدم. اما فرصت یابی این نیست که فقط تو مسائل اقتصادی انسان بهره ببره، از عالم، از فرصتهای جوانی، از توانمندی. این سید بزرگوار اینطور بود، آمده خدمت امام هادی علیه السلام، تا امام رو دیده آقا جون میشه من دینم رو بر شما عرضه کنم، ببینی اعتقادات من درسته؟ خدا حفظ کنه. آقای قرائتی وقتی اومده بود منزل ما، ایشون میفرمود شهید مطهری میامد قم، من دعوتش میگردم خانمون، نهار بهش میدادم، پذیرایی میکردم، و یه ماشین راننده ای هم داشت میخواست بره تهران، بهش میگفتم آقای مطهری میشه منم با شما بیام تهران؟ میفرمود ماشین خالیه، حرف نیم، مگه تهران کاری داری؟ گفتم نه هیچ کار ندارم، میخوام از قم تا تهران از شما استفاده کنم. تو این مسیر چند تا سوال ایشون میفرمود بارها من از قم تا تهران با شهید مطهری رفتم، تهران که پیاده میشدم همین میدان شوش دوباره اتوبوس سوار میشدم برمیگشتم قم. ما بعضی از امام جماعت مسجد سختمون سوال کنیم، جوان شبهه تو ذهنش آمده نمازشو گذاشته کنار، سختش زنگ بزنه از یه کارشناس توی سایتی که پاسخگوه وارد بشه. نباید اینطور باشه. این سید بزرگوار فرصت یاب بود. من اول عرایزم گفتم من سومین سال اینجا صحبت میکنم، راجب خیلی از ویژگیایشون صحبت کردم سالهای قبل، نمیخوام تکرار کنم. دو تا ویژگی رو امشب میخوام بگم و یه حدیث. ویژگی اول فرصت، آمده خدمت امام جواد علیه السلام، نشسته آقا امام جواد علیه السلام، خب ایشون محضر امام جواد رو هم درک کرده، به امام عرض میکند آقا جون میشود از جدتون امیرالمومنین برا من حدیث بخوانید؟ آقا خب ائمه ما میتونن از امیرالمومنین حدیث بخوانن، نمیگه 200 سال فاصله است، امام کلهم نور واحد. اگر امام جواد بگه قال علی ابن ابی طالب ما سند نمیخوایم، سندش پدرانشن. آقا یه حدیث براش خوند، مگه قانع شد؟ گفت آقا زدنی، یکی دیگه، دوباره آقا خون زدنی زدنی زد، انقدر زدنی زدنی گفت تا 16 تا حدیث براش خوند امام جواد. این فرصت یابیه، امام رو پیدا میکنه دینش رو عرضه میکنه، امام رو پیدا میکنه حدیث از امیر المومنین میخواد، نه مکاتبه میکنه، سوال تو ذهنشه، نامه مینویسه به امام، آقا حضرت خضر کی بوده؟ تو نامه های عبدالعظیم حسنی هست. ذوالقرنین کی بوده؟ سوال میپرسه با مکاتبه با حضور. و لذا یکی از ویژگی های ایشون کثرت روایته، بیش از 100 روایت داره ایشون. ما داریم کسایی که روایت زیاد دارن ولی از خودشون بعضیا درست کردن، ولی نه، روایاتی که در سندش صحیحه. خود این شخصیت بزرگوار گاهی با واسطه کمی، گاهی بی واسطه از معصوم روایت نقل میکنه. این اولین ویژگی. چی شد؟ فرصت یابی. نتیجه ما هم فرصت یاب باشیم. تو حرم میاید فرصت دارید زیارت، قرآن عرض میکنم، اول ماه میشه نماز اول ماه، شب جمعه میشه دعا، نگذارید فرصت ها بسوزه که بگیم یا حسرت ها علا ما فرط تو فی جنب الله. اما ویژگی دوم این شخصیت بزرگوار که خود این خیلی حرف روشه، من فقط اشاره میکنم، جامعیته. چی میخوام بگم؟ گوش بدید آقایون خواهرا، ما در طول تاریخ آدمایی داشتیم تو فرزندان ائمه، تو خود فرزندان امام حسن مجتبی که ایشون هم از نسل امام حسن مجتبی است، اینا خیلی سیاسی بودن، سیاسی شدید، مبارزه با بنی عباس، زندانهای شدید، زندانهای سخت، حتی تو زندان شهید شدن خیلی هاشون. در آل حسن، در فرزندان امام حسن سیاسیون قویی داشتیم. اما همون آدم میبینی تو ولایت پذیریش مشکله، یعنی امام معصومش اونطور که باید قبول نداره. این آدم خوبیه اما جامع نیست، سیاسی قوی، حتی عبادی هم گاهی قوی بودن. بعضی از اینها اهل نماز شب، اهل قرائت قرآن، ولی تو ولایت مشکل دارن. این مهمه. ما داشتیم آدمی که تو غار عبادت میکرد، شب تا به صبح نماز، سجده، امام حسین رو کشتن، حضور پیدا نکرد تو کربلا، یه اظهار تأسفی کرد. این عبادیش 20 ولی ولایت پذیریش 0. داشتیم آدمایی که شجاع بودن مثل خالد ابن ولید، تو جنگ موته از خودش رشادت نشون داد، شجاع بود اما دین نداشت، براش مهم نبود بگن فران فلانی رو بیار سرش رو بیاره، بگن برو فلانجا زکات بگیر غارت کنه. در شجاعت شیر ربانیستی، در عبادت خود که داند کیستی. خدا رحمت کنه شهید مطهری، کتابی دارد انسان کامل، این قصه رو ایشون، این جریانات رو ایشون نقل میکنه. میگه ما یکی میخواییم مثل اویس قرن، تو دل شب از خوف خدا عشق میریزه، تو سفینم شمشیر دست میگیره میجنگه. انسان کامل اماره. یکی از اشکالاتی که به این عرفا یا بعضن ادای عرفا رو در میارن وارده همینه. خیلی از اینایی که عطار نیشابوری در تذکرت الاولیا ازشون نام میبره، اشکال زمان ائمه بودن، سفیان سوری ها، عرض میکنم که معروف کرخی ها، زمان ائمه بودن، عابدم بودن، زاهدم بودن، اما رابطه شون با امام خوب نبوده، امامت امام رو تسلیم امام نبودن. خیلی نکته مهم الان هم داریم. الان تو همین جامعه شما افراد میشناسید به قول کسی میگفت افست مفاتی هم میخونه، از بس که مفاتی خونده اون افستش و اون چاپ چندمش هم میخونه، یعنی نمیذاره هیچ دعایی از دستش در بره، حتی شناسنامه مفاتی. اما همین آدم میگه انتخابات، میگه من تا به حال تو یک انتخابات شرکت نکردم و نمیکنم. تو ناقصی، تو ناقص، تو به سرنوشت کشورت بیتوجهی. امیر المومنین همون کسی که شب از خوف خدا بیحال میشه، همون آدم سر از عمرو بن عبدود جدا میکنه. ما عبادیامون خیلی گاهی سیاسی نیستن، سیاسیامون گاهی خیلی عبادی نیستن، شجاعامون گاهی تو تعبد به اصطلاح ضعیفن. اما امام رو شما نگاه کنید، امام رضوانان، اون شجاعتش بود، اون عبادتش بود، اون سیاستش بود. این سید بزرگوار یکی از ویژگی‌هاش جامعیته. من مثال زدم تو خود فرزندان امام حسن، تو همین فامیل‌های این سید بزرگوار، پسر عموها، پسر عرض می‌کنم تو اجداد ایشون بودن کسانی که آدمای عابدی بودن اما امام پذیر نبودن، حتی گاهی با امام زمانشون یعنی امام صادق درگیر شدن. اما این شخصیت اونجایی که لازم باشه عبادت، میاد تو این شهر ری خونه ای عبادت میکنه، اونجایی که لازم باشه کتابت مینویسه، خطبه های امیر المومنین رو مینویسه منتشر میکنه، اونجایی که لازم باشه هجرت، لازم زندگی رو ول کنه، شهرش رو ول کنه، رها کنه، از عراق کوچ کنه بیاد به این منطقه، میاد اونجایی که لازم تقیه، خب نباید بفهمن این شیعه است، تقیه میکنه، دینش رو حفظ میکنه، یعنی هجرتش، تقیهش، کتابتش، عبادتش، سیاست با حاکمان زمان خودش درگیره. اصلا این سفراش به خاطر همین درگیری هایی بود که باش داشته. از همه مهمتر ولایت، خدمت امام رسیدن، براءت، تسلیم بودن. چیزی که این آقا رو، من سالای قبلم اینو گفتم، چیزی که این آقا رو به این مقام رسونده که مجموعه توصیقات ائمه وقتی انسان نگاه میکنه به پی به مقام ایشون میبره، اون چه که ایشون رو به این جایگاهی رسونده که زیارتش رو معادل زیارت امام حسین خواندن، وقتی اهالی ری میرن امام به اونها میگه ایشون رو زیارت کنید که ان امام حسین رو در کربلا زیارت کردید، این نسبش نیست، نه چون فرزند امامه. ما تو فرزندان ائمه گاهی داشتیم امام خودش نفیشون کرده، به امام رضا گفتن برادر شما عبدالله ابن موسی امامت شما رو قبول نداره، امام فرمودن که از ما نیست، یرید ان لا یعبد الله، این میخواد خدا عبادت نشه، بنده خدا نیست. داشتیم گاهی توی فرزندان عرض میکنم منصوبین به ائمه، حتی امام گاهی طرد کرده، نفی کرده اونها رو. نسب عبدالعظیم حسنی با 4 پشت به امام حسن مجتبی میرسه، ما امامزادگان داریم با 1 پشت میرسن، اما این جایگاهو ندارن. چرا این جایگاه ویژه؟ جامعیت یعنی هجرت، یعنی ولایت، یعنی تقیه. داریم الان آدمایی که خیلی متدینن، مؤمنن، ولی تقیه رو رعایت نمیکنن. میگه بابا جامعه به هم میریزه، مواظب باشید، شیعه کشی در دنیا را میفته، رعایت نمیکنن. یعنی در بعدی از ابعاد خلاصه سستند. این سید بزرگوار ویژگی دومش این بود. خب اما یه حدیث، خب عنایت بفرمایید، من خیلی میدونید اهل طول دادن مطلب نیستم، غالبا سعی میکنم حاشیه‌های حرفمو بزنم، لبو بگم و خسته نکنم شما. یه چند دقیقه هم این جمله رو عنایت کنید، چون مبتلا به مرحوم شیخ عباس قمی رضوان الله تعالی علیه در سفینه البحار یه روایتی از امام رضا نقل میکند، خطاب به عبدالعظیم حسنی. البته مرحوم آقای خویی و بعضی از بزرگان میگن این امام رضا نیست، امام هادی است. ابوالحسن که اینجا گفته ابوالحسن ثالث بوده، بعضیا فکر کردن ثانی امام رضا است. حالا کلامکم نور، همه ائمه ما نورن، حدیث رو امام هادی فرموده باشه یا امام رضا، ولی مرحوم شیخ عباس قمی به امام رضا نسبت داده. ولی در این کارهای تحقیقی که واقعا جای تقدیر دارد، کنگره عبدالعظیم حسنی برگزار شد، یک شماره مخصوص مجله علوم حدیث اختصاص به زندگی ایشون پیدا کرده که اون مجله بگیرید، به نظرم شماره 26ش باشه، مفصل راجع به زندگی ایشون کار شده و یک مجموعه مقالاتی نوشته شده. کارهای خوبی تو این چند ساله هم مجموعه حرم، تولیت محترم حرم، هم مجموعه های علمی مثل دانشکده قرآن و حدیث انجام دادن که واقعا جای تقدیر داره. اگر کسی بخواد زوایای این ری رو، نه فقط زوایای زندگی ایشون رو، بخواد زوایای این شهر ری رو، چه بزرگان اینجا بودن، کلینی ها، رازی ها، ابوالفتوها، چه نسخه های خطی، توی میدونید ری منطقه در واقع مطرحی بوده در عالم اون روز. ری یک نام شناخته شده و بین المللی بوده در صدر اسلام. ری علمای بزرگ، کتابهای کهن، شخصیتهای والایی داشته و اینجا یک مرکز بوده که امید داریم انشاءالله این اتفاق افتاده بیشترم بیفته، تبدیل بشه به یک مرکز جهانی در کنار حوزه قم و نجف به امید خدا و خراسان. عرض میکنم این روایت آقایون یه تیکش اینه، گرچه شما اگه الان من بخونم میگید آقا اینا رو تو صدا و سیما برای مسئولین، برای بزرگتران بگو، میگم باشه برای اونا میگم، ولی اجازه بدید اول برای خودم و شما بگم. امام رضا علیه السلام به عبدالعظیم حسنی سید الکریم فرمودن سلام ما رو به شیعیان برسون، بگو به شیعیان ما چند تا سفارش بکن، یکیش اینه، اونه که من میخوام بگم. و امام رضا قسم خورده اگر کسی دامن بزنه و اینو رعایت نکنه نفرینش میکنه. خیلی آدم مورد نفرین امام واقع بشه، امام فرموده من نفرین میکنم، بر خودم لازم میدانم نفرین کنم کسی که این حرف رو توجه نکنه. و اون حرف اینه، لا یشتغلوا انفسهم بتمزیق بعضهم بعضا فانی اکتب علی نفسی انه من فعل ذلک و اسخط ولیا من اولیائی دعوت الله لیعذبه فی الدنیا اشد العذاب و کان فی الاخره من الخاسرین. یعنی بندای بدن آدم میلرزه این حدیث رو بخواد ترجمه کنه، میلرزه. امام رضا فرمود توی عبدالعظیم حسنی سلام ما رو به شیعه ها برسون، بگو همدیگر رو خورد نکنید. تمزیق مزق قیچی کردنه، همدیگر رو نکوبید، همدیگر رو تخریب نکنید، یک دیگر رو از بین نبرید، آبروی هم رو نریزید، زوایای پنهان زندگی هم رو رو نکنید، شخصیت‌های یکدیگر رو نکوبید. من امام رضا قسم می‌خورم بر خودم لازم می‌دانم اگر کسی ولی از اولیا، بنده ای از بندگان خدا رو ناراحت کنه، آبروش رو بریزه، بکوبه، اختلاف بیاندازه، من قسم می‌خورم دنیا نفرینش می‌کنم، خار بشه، آخرت خاسر بشه. دنیا ذلیل بشه آخرت جهنم بره. خب این چیه؟ این حدیث چی میخواد بگه؟ آقایان، خواهران، اختلاف دو جوره، خوب دقت کنید. یه اختلافی ناشی از اعتقادات، سلایق و باورهاست. ما الان با اهل سنت اختلاف داریم، ما غدیر قائلیم، اونا سقیفه. ما الان با عرض میکنم فرقه تو خودمون، خود شیعه، مگر ما اسماعیلیه نیستن شیعه شش امام قبول دارن؟ مگر زیدیه نیستن چهار امام قبول دارن؟ نه، تو خود فقهای ما اگه اختلاف نیست، یه فقیه میگه فردا عیده، یکی میگه نیست، برای من ثابت نشده. مگه تو فتواها شما مکه رفتید، یه فقیه میگه بین مقام و خانه خدا، یکی میگه اونورم اشکال نداره، اگه اختلاف نیست. اختلاف برخواسته از اعتقادات، از باورها، این اختلافات هست، کاریش هم نمیشه کرد. دامن به این نباید زد، نباید عرض میکنم که تحریک کرد عواطف رو. خدا رحمت کنه مرحوم شهید مطهری، میفرمود هیچ اصلی رو ما ازش دست بر نمیداریم. ما که میگیم وحدت، نمیگیم اشهد و عرض میکنم حی علی خیر العمل رو نگید تو اذان. ما که میگیم وحدت، نمیگیم که شما دست از دفاع از اهل بیت بردارید. نه، اینجا اختلاف گاهی اعتقادیه، گاهی سلیقه. الان توی خونه شما ببرید چند نفر یه فرش بخرن، ببینید چقدر با هم اختلاف سلیقه دارن. اصلا حدیث داریم سه چیزه همه میگن حق با ماست: سلاس و خلال یقول و کل انسان انه علی ثواب منها. سه چیزه همه میگن حق با ماست، من عربیشو نخونم وقت میگیره. یک، دین. مسیحی میگه حق با منه، یهودی میگه حق با منه، اون بهایی که دینم نیست میگه حق با منه، جعلیه میگه حق با منه. دو، تدبیر، هر کسی میگه برنامه ریزی من درسته. سه، خواهش ها، هر کسی میگه درخواستای من منطقیه. این اختلاف من کاری ندارم، اما آقایان، خواهران، بذارید نهج البلاغه براتون بخونم. امیر بیان علی علیه السلام میفرماید اختلافی که از خبث باطن باشه، از سوء باطن باشه، از چی؟ لجاجت، از کینه، این اختلاف خطرناکه. ببینید حدیث رو: انما انتم اخوان علی دین الله. مردم، هر که هر مذهبی داره، دینی داره، همه برادرید. اما ما فرق بینکم الا خبث السرائر و سوء الزمائر. اختلافی که ناشی از لجاجت باشه، ناشی از تکبر باشه، ناشی از منیت و غرور باشه، این اختلاف است که امام هشتم به عبدالعظیم حسنی فرمودن من نفرین میکنم اگر کسی دامن بزنه به اینجور اختلاف ها. کوبیدن، تحقیق. شما ابن ابل اوجا منکر خدا بود، با امام صادق بحث میکرد، اونقدر امام صادق مؤدبانه با ایشون صحبت میکرد، خودش تعجب میکرد، میگفت ما فکر میکردیم امام صادق رو داریم محکوم میکنیم، بعد قشنگ جواب ما رو میداد. فرقه های مختلف، یه جمله داره ابو زهره تو این کتاب امام صادقش، خیلی جمله قشنگی میگه، زمان امام صادق اختلاف خیلی بود، هر کی خلاصه تبلی رو میزد، شافعیه برای خودش، حنفیه برای خودش، حنبلی که منشأ سلفیه است برای خودش، هر کسی یه چیزی میگفت. اختلافای مذهبی بود، اختلافای اعتقادی هم بود، اختلافای فقهی هم بود. آقایان، خواهران، ولی این آدم یه جمله داره، میگه تمام این آدما تو یه چیز با هم اتحاد داشتن. عجیبه ها، صدها فرقه، دهها فرقه مختلف تو یه چیز با هم متحد باشن، و اون چیه؟ ایشون میگه و اون فضائل امام صادقه. همشون مقابل امام صادق زانو میزدن، از دست امام صادق با اینا برخوردش نیکو بود. این مطلب رو اول به خودم و شما عرض بکنم، بعد به مسئولین بالای نظام. اختلاف اون چیزیست که جامعه رو از درون دچار آسیب میکنه. حفظ حرمت. رسول خدا اومد کنار کعبه، یه نگاهی کرد به کعبه، کعبه تو بالایی، ان الله شرفک و عظمک، خدا بالات برده، خدا بهت مقام داره، در طول سال مردم دور تو میچرخن، چه عزتی، چه احترامی. ولی کعبه بدان حرمت مؤمن سه برابر توست. اگر کسی آبروی کسی رو بریزه پشت سر کسی، عرض میکنم مخصوصا اگر این رسانه‌ای بشه، یه وقت بنده خونه اون میگم یا پشت این تریبون میگم، یه وقت روزنامه میگم، این خطرناکه اگر رسانه‌ای بشه. خیلی حواسمون جمع بشه. درسی که از این سید بزرگوار میگیریم امشب سه درس: یک، فرصت یاب باشیم. دو، جامع باشیم، یک سویه نباشیم. براعتمون قوی نباشه ولایتمون ضعیف، ولایتمون قوی نباشه براعت، با هم، همه چیزو با هم، شجاعت، عبادت، تقیه، ولایت. و نکته سوم، به اختلاف دامن نزنیم و مواظب باشیم. این اتحادی که قرآن روش تأکید میکنه، و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، در بین ما انشاءالله حفظ بشه. این عرائض من بود امشب در سه بخش. تشکر و قدردانی از همه شما عزیزان، برادران، خواهران، از تولیت محترم حرم حضرت آیت الله ری شهری که زمینه این جلسه رو فراهم کردن، نکوداشت و بزرگ داشته ابوالقاسم سید الکریم عبدالعظیم حسنی. خدایا به آبروی آبا و اجداد این سید بزرگ و خودش قسمت میدم در ظهور امام زمان تعجیل بفرما. خدایا موانع ظهور حضرتش رو برطرف بگردان. به برکت امام زمان به عمر و زندگی و مال و اولاد ما برکت عنایت بفرما. به آبروی امام زمان جوانای ما رو مؤمن، متدین، اهل نماز قرار بده. زمینه شغل و ازدواج همشون رو فراهم بفرما. خدایا این فقر و گرانی از این کشور ریشه‌کن بگردان. به مقربان درگاهت قسمت میدم خدایا عاقبت ما رو ختمه به خیر بنما. این کشور و این نظام اسلامی، رهبری عظیم و شأن انقلاب، محافظت بفرما. اموات، گذشتگان، امام عزیز، شهدا، شهدای این شهر، روحشون از این جلسه بهره مند بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.